حل میشه. بعد
بسیار عالی. خب
ترکیب هم داریم اعضای هیئت امنای موزه ملی ایران که وزیر هستن به عنوان رئیس هیئت امنای چون برخلاف موزه ملی ایران
بله.
موزه ویژه میگه معاون زیربط وزیر کشور هستن، معاون زیربط وزیر امور خارجه، معاون میراث فرهنگی وزارت، معاون زیربط وزیر امور اقتصاد دارایی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، معاون زیربط رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، رئیس موزه ملی ایران به عنوان دبیر و شهردار تهران. این 9 نفر اعضای
خب اون وقت اینا رو خودشون با هم جمع میشن یه دونه مدیر برای موزه میذارن، یعنی هیئت امنا تعیین میکنن مدیر رو.
خب یه این ببینید
این اتفاق اینجا افتاد الان.
بله بله ببینید این چه هیئت امناست. بله دیگه اینا بعد از این آیین‌نامه‌ای که ما داریم، این مصوبه هیئت وزیران، یه سری دستورالعمل‌های اجرایی هست که در وزارت در حال تدوینه.
بله
بله اینا جمع میشن و تصمیمات با اکثریت آراست.
درسته. چون حکمه من میخوام ببینم که بعد از اینکه هیئت امنا میشه حکم رئیس موزه ملی رو کی صادر میکنه. مثلا در فرانسه رئیس جمهور مثلا این حکم رو اعلام میکنه. میخوام ببینیم که در ایران این به کجا میرسه.
حکمش با وزیر.
با وزیره. بسیار عالی. وزیر بس. اعلام میکنن به اینجا بس. جمع میشن و هیئت امنا شکل میگیره. بسیار عالی. خب
ما یه هیئت امنای دیگه هم که داریم به غیر موزه ملی، هیئت امنای در واقع استانیه. ببینید بعضی از مجموعهای ما هستن با البته مثلا یه حمام مثلا زند وکیل به فلان جا، یه حمام تاریخی نمیدونم یه مسجد
در سطح استان، در سطح ملی نیست. درست.
اینها هم یه هیئت امنایی دارن به این کیفیت که استاندار یا نماینده تامل اختیار ایشونه، مدیر کل وزارت در استانه، وزارت میراث، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر مجموعه مربوط به عنوان دبیر جلسه، شهردار محله وقوع مجموعه مورد نظر، رئیس شورای اسلامی شهر محله استقرار مجموعه، سه نفرم که به انتخاب وزیر در واقع. بله
بله خیلی مرسی از توضیحات کامل. چقدر خود کامل توضیح دادید برای ما. اینا اگر واقعا اتفاق بیفته من فکر میکنم که یک تحولی در مجموعه ها به لحاظ مدیریتی ایجاد میشه.
قطعا همینطوره. از ویژگی های همه آیین‌نامه یکی همین که ارتقاء سطوح هست، یکی که تحول اداری، بلکه سلامت اداری. ببینید توی پیامک هایی که خوندید من شنیدم، خب یکی از دوستان در واقع نگران این بود آیا هیئت امنای رانت ایجاد میکنه. اتفاقا هیئت امنای ایجاد میشه که خطر رانت رو کم بکنه.
درسته.
ببینید آره اون وقتی شما اونو تو مجموعه دستگاه اجرایی زیر مجموعه ها میبینی، اون بیشتر میتونن بالاخره رسوخ بکنن و بخوان بالاخره کاری بکنن که یک موضوعی رو، یه قراردادی رو به هر حال خارج از روابط خدای نکرده بتونه اتفاق بیفته. وقتی هیئت امنا شده از وزیر داری، حالا مرمت فلان مجموعه که هم اتفاقی نمیفته بخواد با یکی از این اعضا در واقع
بلد.
ارتباط داشته باشه. لذا این ترکیب هیئت امنایی که الان داریم اتفاقا
خیلی خوبه،
جلوگیری میکنه. بله جلوگیری میکنه از این راد و دغدغه اون دوستمونو برطرف میکنه.
من فکر میکنم که اصلا یه انگیزه ای میشه بالاخره وقتی شما فکر کنین استاندار داره میاد توی یک هیئت مدیره، هیئتی که اونجا هستن هیئت امنا، تو استان مثلا نماینده اون شهردار اون منطقه داره میاد خودش تو. من اگر فکر میکنم خودم مثلا کاری با بقیه نه، فکر میکنم که چندین مرتبه بهتر خواهد شد. و بعد اون وقت جناب شقاقی به لحاظ مسائل مالی اینا اون وقت مجزا میشن یا مجددن پولا بعد دوباره، یعنی هر کدوم یه حساب مشخص و مجزا مثل شرکت
کاملا. دارن. بله بله اصلا از ویژگی هاش همینه. هیئت امنای مستقل که میگذارن اینا حسابای خودشون رو دارن و تمام درآمدشون، بلیط فروشی، هر درآمدی که دارن تو اون حسابا واریز به خزانه میشه و 100% طبق بند 3 ماده 100 قانون برنامه 6 رو توسعه، 100% این درآمدا برمیگرده و در همون مجموعه استفاده میشه.
خب ما پس خیلی خوبه، یعنی که اختیار کامل رو دارن که دیگه اینجوری نیستش که الان مثلا مجموعه سعدآباد درآمدش خوبه پولش میره برای یه موزه مثل مثلا نقاشی پشت شیشه که تو هفته ممکنه یه نفر بازدید کننده داشته باشه.
کاملا درسته. این دیگه مال خودشه. این دیگه در جهت این در واقع میره که خود موزه سعدآباد رو در واقع احیا کنه، مرمت کنه و در واقع ارتقای سطح کیفیت بهره برداری داشته باشه.
بله، اون وقت به مرور امکان این که ما بخوایم به اینا اضافه بکنیم هم هست. مثلا الان 21 واحد ملی داریم، این بیاد بشه مثلا 40 تا.
بله، اینا کاملا در اختیار وزارت با کارشناسی که میکنه، تیمایی که میگذاره اینا رو بالا پایین میکنه و در باره استانی ها رو تعیین میکنن که چه مجموعه های هیئت امنایی بشن، مستقل بشن، شرایط رو نگاه میکنه، با توجه به شرایط و ویژگی ها اینا مشخص میشن.
بله، بسیار عالی. خب دیگه چه توضیحی دارید جناب شقاقی بفرمید برای شنوندگان عزیز؟
والا توضیح دیگه ای که من میتونم این رو بگم که از ویژگی های دیگه ای که در واقع این آیین‌نامه داره، میتونیم به استفاده از ظرفیت های شخصیت های فرهنگی هنری، حالا یا خارجی یا ایرانی خارج از کشور بگوییم که به صورت اعضای افتخاری میتونن در هیئت اومنا به عنوان در واقع اعضای افتخاری و مشورت دهنده باشن. خود میتونه سطح کیفی و علمی و فنی هیئت اومنا رو ارتقا بده.
یعنی به جز اینا یه افرادی به صورت افتخاری اضافه بشن؟
بله، این در ماده 8 مصوبه گفته هیئت اومنا میتواند حتی اکثر تا 3 نفر از شخصیت های علمی فرهنگی خارجی و یا ایرانی مقیم خارج از کشور را به عنوان عضو افتخاری بپذیرند.
خب خیلی جالب این اصلا.
بله. بله، که برای دوره یک ساله ابلاغ میشن اینا. خب خیلی خوبه، ما استفاده میکنیم از اشخاص ظرفیت‌های در واقع ایرانیایی هستن خارج کشور، حالا به هر علت اونجا هستن، مقیم هستن.
مثلا ما تعداد زیادی جناب شقیقی ایرانی داریم که مدیرن تو خارج از کشور، تو حوزه‌های فرهنگی، تو همین حوزه‌های میراث فرهنگی، تو حوزه‌های موزه‌های مختلف دنیا. خب اینا خیلی جالبه، میان و اضافه میشن به این قضیه. خیلی خوبه، خیلی خوبه.
بله، استفاده میشه. نکته دیگه، وزارت هم میتونه در صورت اقتضا دو یا چند مجموعه رو زیر نظر یه هیئت اومنا اداره کنه. خب اینا بستگی به شرایط، خب این قابلیت وجود داره. یعنی میتونه یه هیئت اومنایی داشته باشیم تو استان 3 تا مثلا بنا رو در واقع مدیریت بکنه. این لازم نباشه که حالا خیلی بحث بدیم، گسترش بدیم اعضای هیئت اومنا رو. یا تو شهرستان مثلا تو یه استان ما یه هیئت اومنایی متمرکز بذاریم برای مثلا تمام اون محوطه‌های مربوط به استادی.
خیلی ممنون، متشکر از شما جناب آقای ابراهیم شقاقی، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که امشب با ما همراه بودید. متشکر از توضیحات شما. انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما دوست عزیز خواهیم بود.
ممنون شما هم، متشکر.
خواهش میکنم، متشکر. شبتون بخیر. خب شنوندگان عزیز، مهمان دیگه به جمع ما پیوستن جناب آقای دکتر مرتضی طالع ماسوله، کارشناس حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. استاد سلام عرض شده آقای دکتر.
سلام علیکم،
حال شما چطوره دکتر جان؟ شبتون بخیر.
خیلی خوبین.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. ما زودتر منتظر بودیم شما به جمع ما بپیوندید، ولی اعلام کردن دوستان که علاقمند هستید که صحبت‌های همه کارشناسان رو بشنوین، بعد در انتها ما با شما جمع‌بندی داشته باشیم. من فکر کنم اینطوری بهترم هست.
من در خدمت شما هستم، به شرطی که سوالات سخت نپرسید.
اصلا سوال نمی‌پرسیم استاد، بفرمایید. الان صحبت‌ها رو شنیدیم، مسئله هیئت امنا، شما که دیگه استاد این مسائلی.
خواهش می‌کنم، من فکر کنم با توجه به این صحبتایی که دوستان کردن، حتما سوالات خوبی تو ذهنتون با گرایش گردشگری، چون اون بحثای میراث فرهنگی من ورود نمی کنم. عزیزان ما بسیار قشنگ توضیح دادن و مسائل حقوقی هم که جناب شقاقی اشاره کردن، و دوست دارم که مطالبی که تو ذهنتون در حوزه گردشگری این موضوع وجود داره.
بله. خب ببینید، ما یکی از معضلاتی که داریم اینه که خب خیلی هم در پیامک‌هایی که به برنامه ما اومده بود، هم کسانی که خیلی با ما ارتباط برقرار میکنن اعلام میکردن که از وضعیت معرفی مجموعه ها، چه به لحاظ محلی یعنی در منطقه که مراجعه میکنن، هم به لحاظ تبلیغاتی در سطح جهانی ناراضی هستن. دوستان خیلی سالها هستش که اعلام میکنن که خب این پولهایی که درآمدهایی که در این مجموعه وجود داره کفایت نمیکنه برای اداره اینها، مدیران برنامه خاصی دارن، امکان این که بخوان مدیریت بکنن رو نداشتن و کمک های مردمی امکانش نبود که به اونجا واریز بشه. از طرف دیگه خب این پولها میرفت در خزانه، از اونجا توزیع میشد، خیلی مجموعه های دیگه بعد هزینه‌اش رو جای دیگه میدادن، بنابراین کیفیت ارائه خدمات به گردشگران پایین می اومد و همیشه برای همه سوال بود خب این همه گردشگر اومده مثلا حمام فین رو داره بازدید میکنه، باغ فین کاشان داره بازدید میکنه، چرا مثلا نورپردازی مناسب نداره، چرا تابلوهای راهنمای مناسب نداره؟ خب علتش همینه دقیقا. من میخوام شما از منظر گردشگری بررسی بفرمایید که آیا این هیئت همنایی شدن تمام معضلات رو واقعا این دوستان میتونن حل بکنن و این رو بیارن در سطح استاندارد جهانی؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که ببینید بحث هایی که الان مطرح کردن دوستان یه بحث های اما و اگرهاییه که با این اما و اگرها و افزایش قوانین و قانون نوشتن و این مسائل حل نمیشه. دقت میکنید؟
بله.
ما یه کشوری رو مثلا اگر نگاه کنیم مانند فرانسه، سال گذشته 90 میلیون توریست داشته.
بله.
یعنی درست 35 میلیون توریست بیشتر از جمعیت خودش توریست ورودی داشته. اما همین کشور اگر قوانین میراثیش رو نگاه کنیم، بررسی بکنیم، شاید 1/5 قوانین ما رو داشته باشن. تعداد قوانین عمومی این کشور به طور جنبندی بکنین تقریبا حدود 2000 قانون مصوب دارم.
2000؟
بله، کلن در همه حوزه ها ما 12000 قانون مصوب داریم.
12000 قانون مصوب.
ببینید
همه اینو دست و پاگیر.
ببینید خب حالا تو یک حوزه به نام توریسم اونها 90 میلیون با این تعداد قوانین کم جذب میکنن، ما 12000 قانون داریم که هنوز در اندرخم یک کوچه و 7-8 میلیون که در شأن و منزلت ایران نیست.
7-8 میلیون هم ما برامون هنوز مسجل نشد آقای دکتر.
من یک روزی با استاد خودم، استاد جامعه شناسی توسعه، داشتم بحث میکردم توی سوئیس راجع به بحث های جامعه شناسی سیاسی انقلاب ها بحث میکردم، رسیدم به انقلاب ایران. بعد این استاد میگفت که بله انقلاب ایران به یک ریشه اقتصادی، میگفتم نه اصلا انقلاب ایران ریشه اقتصادی بد نبود، نگاه و اندیشه ما یک انقلاب فرهنگی بود. ما که انقلاب فرهنگی کردیم، هدف اون فرهنگی کردیم، چه خدمتی برای این بخش کردیم؟ ببین باید یه مقدار غربالگری بشه در رابطه این موضوع فرهنگ. هنوز ما فرهنگ رو جدی نگرفتیم.
بله.
مشکل ما اینه، مشکل ما تو این سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی رو نگاه کنید. تصمیم سازی های ما خیلی زوده و تصمیم گیری ما 15 سال طول میکشه. اصلا این قانون دیگه دموده شده.
بله.
دنیا داره به طرف ساده کردن مسائل میشه، ساده کردن به حساب برنامه ها میشه، ما داریم پیچیدش میکنیم. هی قوانین 15 سال، سال 1383 این قانون انجام شد، تصمیم گرفت آقا الان میخواییم اجراش بکنیم. اصلا بررسی میکنیم بعد از 15 سال این قانون اصلا میتونه خوب باشه؟ بعد بریم انجام بدیم. همین که بگیم آقا دیر شده بجنبیم، عجله کنیم این قانون.
اصلا آقای دکتر این که این تمام این سالا نشده، به نظر من باید یه بررسی بشه و پاسخگو باشن. ببینید مثلا 1380
شما چه کسی رو میخواییم پاسخگو باشه؟ از اون زمان تا حالا 7-8 رئیس سازمان رو عوض کردیم. مگه میشه یک سیستمی 7-8 رئیس سازمان عوض بکنه؟
بله، اونم در فاصله کوتاه مدت.
خب ببین یعنی چی؟ این چه معنایی میده؟ این بحث قوانین ما یه قصه پرقصه‌ایه.
بله.
قصه بسیار پرقصه‌ایه که ما چگونه میتوانیم قوانین خودمون رو هم ساده کنیم هم بروز. 15 سال پیش تصمیم خوبی گرفته شده بود، خیلی خوب بود، آیا میتواند خوب باشد امروز؟ نوتردام با قوانین کمی که تو حوزه میراث فرهنگی فرانسه داره 13 میلیون بازدید کننده داره.
بله.
موزه ایران باستان ما چقدر بازدید کننده داره؟ موزه لوف 20 میلیون ورودی داره در سال. ما چقدر ورودی داریم؟ نمیخواستن کاری ندارم به توریست خارجی. ما در تهران 14 میلیونی موزه ایران باستان ما با اون قدمت چقدر ورودی داریم؟
نه این خیلی اینا سوالاتیه که بالاخره آمار نشون میده دیگه، یعنی که عملکرد ما رو ما میتونیم ارزیابیمون رو از اومدن همین جمعیت بسنجیم که چقدر اینا رو اصلا افزایش دادیم. به قول شما در تهران 14 میلیون مثلا با خارجی کاری نداریم،
اصلا کار نداریم.
ببینید این من بعضی موقع مثال میخوام بزنم وضعیت گردشگری، میگم تو این تهران 14 میلیونی چند نفر اومدن یه راهنمای مناسب به زبان انگلیسی
من
یه زبان...
سوالی میخوام بکنم آقای دکتر.
بفهم.
میخوام برید تو این یه ارزیابی بکنید از دانشگاه تهران، از دانشگاه شریف، از دانشگاه حاجی نصیر، از دانشگاه امیرکبیر، از اساتید سوال کنید رندومی، بگید آقا چند تا موزه توی تهران داریم؟ اساتید ما خبر ندارن. ما حتی تو اساتید ما نتونستیم فرهنگ سازی رو بکنیم که آقا فرهنگ رو جدی بگیریم. بعد میخواییم تو مردم جدی به حساب اینا جدی بگیرن؟ ما حتی جغرافیای زمانی قوانین خودمون رو نمیشناسیم. در چه جغرافیای زمانی چه تصمیم بگیریم؟ در یه جغرافیای زمانی یه تصمیمی گرفتیم، بعد از 15 سال در یک جغرافیای زمانی دیگه میخوایم اجرا کنیم.
بله.
ببینید بعد اشاره میکنن هیئت مونا این نفر باشه، حسن به حساب این همه تعداد افراد بیان تو این جمع که چه تصمیم بگیره. شما اصلا میتونیم در عرض یک سال این افرادی که اسم بردن جناب آقای شخاخی میتونیم در یک دور یک میز جمع بکنیم که راجبه یک امر مهمی تصمیم بگیریم؟
بله. یعنی شما از یه منظر دیگه میگیم بعضی وقتا سبکسازی بیشتر ممکنه کنه،
سبک بکنیم. مثلا جهانگردی هر چقدر صنعت گردشگری رو پیچیده بکنیم عقب تر میشه.
بله.
دنیا داره نظام خودش رو ساده میکنه، ما داریم سیستم خودمون رو به حساب بیشتر پیچیده میکنیم. ببینید ما یک پدیده‌ای باش طرف هستیم به نام فرهنگ. فرهنگ تمام دستاوردهایی که نجیبانه در طول تاریخ به دست ما رسیده. حالا بیاییم با این چیزی که نجیبانه به حساب در طول تاریخ به دست ما رسیده، این چنان کش و قوس قوانین داشته باشیم، برایشون قانون بنویسیم، این همه قانون. شما یک کتاب قوانین ما رو نگاه کنید، بالای 350-400 صفحه قوانین داریم.
بله.
ببینید کدوم کشورها این همه قانون راجع به میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی دارن؟ من میخوام تعداد قوانین رو به لحاظ کمی بشماریم. ببین دنیا رو بررسی بکنیم، کشوری باستانی مانند یونان و مصر و چین و ایتالیا رو بررسی بکنیم، ببینیم این همه قانون دارن. من بلازه کمی نگاه کنیم، هر روز هم داریم قانون می‌نویسیم. کو توریستش، کو افزایش بازدید کننده.
خب آقای دکتر شما میگین کو توریستش، خب ما وقتی زمان آزادتری داریم خب بعد کار مثلا به یه جای دیگه برسیم اینا میشینیم قانون می‌نویسیم دیگه. یعنی الان بعد مثلا ما 20 میلیون گردشگر می آوردیم. ببینید اگر به قول شما اگر یه نفر یه مدیر داشت گردشگری کشور، شما الان مثال جالبی زدید، 19 سال از سال 80 تا حالا من شمردم 10 تا مدیر عوض شدن، یعنی به دو سال نمیرسه. بعد هر کی نفر قبلی قبول نداره اصلا یه جوری به یه شکلی.
آقای دکتر ببینید، آقای دکتر در یه اسم نمیبرم، در یک استانی به حساب من رفتم ملاقات کردم با یه از من خواهد. این استان در تمام حوزه رتبهاش پایینه.
بله.
اما در یک رتبه چهارم کشوری رو داشته. علتش میدونی چی بوده آقای دکتر؟
بله.
این موضوع به خاطر اینکه 16 سال که یک مدیر داشته، در تمام اوضاع این رتبه‌اش پایین بوده. در مسائل اجتماعی، طلاق مثلا، مسائل فقر، کمیته امدادی، صنعت، همش رتبه‌های بسیار منفی داشته. اما در یک موضوع رتبه بسیار با چهارمین در 31 استان، باورم نمی‌شد اصلا وقتی این آمار رو به من گفت. علتش این بوده که یک مدیر 16 سال تو اون پسته.
بله بسیار عالی. آقای دکتر ببخشید ما وقتمون رو به اسپام هستش. ما انشالله یه برنامه میذاریم مجزا با شما در رابطه با گردشگری پسا کرونا صحبت بکنیم و از طرها و ایده های شما انشالله استفاده بکنیم که ببینیم چه بکنیم این وضعیت رو سر و سامان بدیم انشالله.
انشالله.
آقای دکتر متشکرم. جناب آقای دکتر خاله ماسوله کارشناس حوزه گردشگری که با ما همراه بودن. متشکرم جناب دکتر. شبتون بخیر. جناب خرمی امین عزیز، ساعت 23:50 و یه چند ثانیه دیگه میشه یک دقیقه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر فهبود و همچنین مهمانان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با رواق تماشا همراه بودن، همچنین شما دوستان عزیز شنونده. امید که آنچه به واسطه برنامه امشب به شما تقدیم شد با محوریت اما اگرهای هیئت امنایی شدن میراث فرهنگی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا قوت میگم به جناب دکتر فرهبود، عزیزانی که با ما همراه بودن از طریق خطوط ارتباطی به عنوان کارشناسان عالی مقام و همچنین امیر آقایی و شهاب دارابیان که دو بخش رواق همراهی و رواق خبر رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. دست یکایک شما عزیزان رو که پیامک فرستادید رو میفشارم یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکارانم به دلیل ضیق وقت که نتوانستیم تمامی پیامک ها رو مطرح بکنیم هم در حقیقت عذرخواهی میکنم و امیدوارم که همراهیتون رو و همچنین آرا عقاید و نظراتتون رو طی هفته‌های آتی نیز از این برنامه دریغ نفرمایید. در پایان یک بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکارانم التماس دعا دارم در این ایام به ویژه در پای سفره هفت اسخای میگم در پای سفره افطار و سحر و امیدوارم که تنتون از آفت هر نوع بلی مریضی و بلا در حقیقت ایمن باشه و در گزند نباشه. تا فرصت شنیدن داره بعد شما نازنینان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است برای ما تا در بخش سوم برنامه‌ها در خدمت شما هم میهنان گرامی باشیم و برنامه‌ها رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، اون هم در روزها و شب‌هایی که برای همه ما بسیار عزیز و مقدس هست. ماه مبارک رمضان ماه قرآن هست، ماه خودسازی است، ماه عبادت و بندگی است. انشاءالله که نظرات سازنده شما رو هم دریافت بکنیم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. خوشحالیم که در این لحظات در کنار شما هستیم، در منزل، در محل کار، در داخل اتومبیل، و شما عزیزانی که شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. امیدواریم ما هم بتونیم به رسالت خودمون عمل بکنیم و آنچه که در خور شأن شما هموطنان گرامی است تقدیم حضورتون بکنیم. تا لحظات دیگه میان برنامه گفتم گفت رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظ. گفتم حق مردم. گفت
کسانی که قوانین راهنمایی و رانندگی رو عمل نمی کنن، دقت نمی کنن، فکر می کنن زرنگن. خب این حق و ناسه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
کسی که یک اتوبان یا یک خیابون یک طرفه رو داره برخلاف داره حرکت میکنه، میدونید چقدر باعث آسیب میشه، چقدر باعث تصادف میشه؟ این از حقوق خیلی مهمیه که باید ما دقت بکنیم. ما داریم تو جامعه زندگی میکنیم، ما زندگیمون زندگی است که باید به نحو متقابل هممون رفتارمون رو با هم تنظیم بکنیم. طرف میخواد نره از دور برگردون بعدی دور بزنه، دنده عقب میاد، یک بزرگراهی رو خیلی باعث خطر میشه و خطر آفرینه. این خودش حق و ناسه. خب ببینید، اینها خود به خود ها میبینیم حال ما رو از ما میگیره، خود به خود میبینیم جامعهمون رو دچار تنش میکنه. یا ترافیکی ایجاد شده، بعضیا به شانه خاکی جاده میندازن که میگن خب ما مثلا زرنگتریم دیگه، میخوایم بریم زودتر برسیم به جلو. همین باعث میشه که شما آلوده بکنی هوا رو، همین باعث میشه که بعد میخوای بیای جلوی بقیه ماشین ها قرار بگیری. خب این حق کسی رو ضایع کردی، ضایع کردی حق کسی رو. الحمدلله شما خیلی در این زمینه دقت دارید و دارید توجه میکنید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره ای میدیم؟ دیدید پشت بعضی از این ماشین ها که ویژه حمل مواد غذایی هستن یا چیزهای دیگر که در محل میارن و پخش میکنن، نوشته که رانندگی من چگونه است، به من نمره بدید. واقعا به رانندگی خودمون چه نمره میدیم؟ یکی از حق الناس هاست دیگه. بعضیا فکر نکنن حق الناس فقط خوردن مال مردمه. بله اون هست، این هم حق الناس محسوب میشه. اینکه ما در مسائل قوانین جامعه و قوانین رانندگی دقت نکنیم و فکر کنیم که زرنگیم. نه، زرنگ نیستیم. اگر خدای نکرده یک حرکتی انجام بدیم باعث تصادفی بشه، کسی کشته بشه، چه بسا ما هم در اون قتل شریک باشیم. پس دقت بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
خب دوستان عزیز شنونده،